سلام. بوده آبان 1400 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اخبار مرجحات بود. رسیدیم به طایفه سوم، او طایفه ایست که هر دو مرجح رو با هم دارد، یعنی موافقت کتاب و سنت و مخالفت عامه. اولین روایت از این طایفه مقبوله عمر ابن حنظله بود. مقبوله را از حیث سند دیروز متذکر شدیم که این سند اعتبار دارد، عند المشهور، بلکه عند، بفرمایید که همه اصحاب سند با تعبیر مقبوله ازش نام برده اند. پیش ما تبدیل میشد به صحیحه، به جهت این که گفتیم توثیق علا قسمینه، توثیق قولی و توثیق عملی. و وقتی اصحاب کلام عمر ابن حنظله را در طول قرون و آثار تلقی به قبول کرده اند، این خودش توثیق عملی است. بنابراین عمر ابن حنظله پیش ما ثقتون، لا به توثیق قولی نجاشی و شیخ و امثال ذلک، بلکه به توثیق عملی اصحاب. و توثیق عملی از توثیق قولی چیه؟ مهمتر است، بالاتر است. علی ای حال سندشو درست کردیم، باقی مون دلالت این روایت. شیخ در فرائد جلد 4 صفحه 60 4 تا اشکال میکند تو دو خط به این مقبوله. 4 تا اشکال شیخ رو دیرو خدمت شما عرض کردم، امرو اشکالات را به همراه جواب اشکالات بیان میکنیم. اشکال اول شیخ چه بود؟ اشکال اول این بود که صدر روایت میگوید برید قاضی انتخاب کنید، منتها قاضی از بین شیعیان باشد، و قاضی رو میگه برین انتخاب کنید تا رفع چه بشد؟ رفع خصومت بشود. میگه نزاعی دارن فی دین او میراث، و برای برطرف شدن این نزاع رفتن پیش حاکم جور. امام صادق میفرمایند علیه السلام نه، پیش حاکم جور نرید، بیان یک کسی از خود شیعیان رو که این خصوصیات رو داشته باشد اختیار کنید. برای چی؟ برای رفع خصومت. بعد تو خود روایت میگد که خب حالا هر کدام از این طرفین دعوا یکی را انتخاب کرده، و امام نهیش نمی کند از این کار. یعنی در واقع دو تا قاضی، یه طرف یکی را به عنوان حکم و قاضی قبول دارد، یه طرف دیگری را به عنوان حکم و قاضی قبول داره. و امام هم نفی نکرد، گفت اشکال نداره. خب در حالی که بنا بود اینا رجوع بکنن به قاضی از شیعیان تا رفع چه بشه؟ نزاع بشه، رفع خصومت بشه، این با تعدد حاکم جمع نمیشد. چون شما وقتی دوتا حاکم داشته باشید قلما یتفق که دوتا حاکم یه حکم بدن. خیلی خوب، بنابراین این حاکم این قاضی یه حکم میدهد، او حاکم، او قاضی هم حکم دیگری میدهد، خب نزاع همچنان ادامه خواهد داشت. در حالی که امام جعل حکومت کرده است برای فقیه در این مقبوله به جهت رفع نزاع و خصومت، و این با این طرحی که دارد سائل میدهد که هر کدام رفتن پیش یکی، با این طرح نمیسازد و امامم نمیگد نه نباید هر کدوم میرفتن پیش یکی، دوتایشون باید میرفتن پیش یک نفر، نمیگد اینا. یعنی با این که امام سؤال سائل رو تقریر میکند و خلافش رو نمیگد، یعنی اشکالی نداره برن پیش دو نفر. خب برن پیش دو نفر که دوتا حکم میشد، دوتا حکم دور همچنان نزا چیه؟ نزا باقی. یعنی فرض کنید اگر نزا در میراثه و زوجه میگد من از اقار شوهرم زمین های شوهرم ارث میبرم، ارثی منو از زمین بدی، بچه ها میگن شما از زمین ها ارث نمیبری، اگر هواییش چیزی باشد شما ارث میبری، درست شد؟ زنه میگه من از زمینم ارث میبرم، بعد میگه مرجع تقلید من فلانیست و او فتواش این است بله زن از زمین ارث میبرد، بچه ها میگن مرجع ما کیه؟ بهمانیست و او میگوید زن از زمین ارث نمیبرد. خب حالا اینا هر کدوم مراجعه کنن به مرجع خودشون، نزاع حل میشه؟ که نزاع همچنان باقی است. توجه کردید؟ وقتی نزاع باقی است این نقض غرضه. این اشکال اول شیخ. جوابش این است که آقا داستان تعدد حکمین یا حاکمان در نزد عقلا امریست چی؟ متعارف. یعنی فرض بفرمایید تو اختلافاتی که وجود دارد، خب مثلا الان یه اختلاف مالی است، اختلاف مالی هم اختلاف مالی سنگینی است، میاد میگه آقا یه دونه بازاری باشه حاکم، یه حساب رس وارد و دقیق باشد که حسابا رو اخراج کند، استخراج کنه، یه بازاری هم که خودش تو کار داد و ستد است و اینا و ریش سفید است، اونم باشد، فلان آشیخ هم باشد، به خاطر اینکه چی؟ مسائل شرعیش را چه کند؟ مسائل شرعی را لحاظ کند. سه تا داور میذارن و بعد میگن خیلی خوب هرچه این سه تا حکم کردن قبول. ببینید اون حساب استخراج حساب رو بکند، بررسی ها رو بکند، او تاجر قضایای تجارتش و داد و ستداش و اینا را لحاظ کند، اون شیخ مسائل شرعیش را. ستا داور میذارن، هرچه اون ستا داور حکم کردن طرفین نظامی پذیرن. یعنی تعدد حاکم، تعدد قاضی، تعدد داور در نزد عقلا یک امریست متعارف پذیرفته. بله ببینید عرض منو توجه کنید، تعدد حکم در نزد عقلا متعارف. خب اگرچه در نزد فقها مطروحه، لکن در نزد عقلا متعارف. بسیاری از اختلافات در معاملات، در منازعات ارجاع داده می شود به حاکمان و داوران متعدد و با همین تعدد رفع نزاع می شود. بنابراین اینی که جناب شیخ میگد نقض غرض است، وقتی تعدد حاکم باشد نزاع حل نمی شود، نه همچی چیزی نیست. متعارف است پیش عقلا تعدد حاکم و قاضی میگذارن. توجه میکنید خصوص اون جاهایی که احتیاج به تخصص و خبرویت افراد متعدد دارن، چون شیخ نمیتوند حسابرسی کند. حسابرسی که کردن درآمد حسابا، این داد و ستدا چگونه است، حسابرسی نمیتوند تعیین کنه. اونی که خودش تاجره و تو میدانه، او میتوند بگد داد و ستدا به چه شکل است. ثم مسائل شرعیش هم شیخ میگد که آیا این داد ستدا درست بوده است یا درست نبوده است. خب حل نزاع میشد. آخر بار کجاست؟ حالا اجازه بدید شما، ما مرحله به مرحله اشکالات شیخ رو میریم جلو. خیلی خوب. بنابراین اینی که جناب شیخ اشکال اول که آقا دوتا حاکم نقض غرض است، خیر نقض غرض نیست. دوتا حاکم میتونن با هم بینشینن حکم کنن، مطلب رو چی؟ ببرند و تمامش کنن، نقض غرضی هم در کار نیست. و شاهد و علی ذلک اینی که این پیش عقلای امر متعارف است. الان فرض بفرمایید که حتی در دعاوی بین زوجین، اختلافات زن و شوهری، حکمن من اهلهی و حکمن من اهلها، میشینن چی کار میکنن؟ بررسی میکنن اینا میتونن با هم زندگی کنن یا نمیتونن زندگی کنن، حکم میکنن یا به تداوم زندگی یا حکم میکنن که نوی کنیم فایده ندارد دیگه این زندگی. بله، اینجور نمیتوند استمرار داشته باشه. به زوج میگن برو طلاق بده. توجه میفرمایید؟
وقتی که لازم نمیگیرم که وقتی داشته کنم که وقتی که حتی اصلاح و آکم میگرد میشه
باید یه حکم باشه. آقا اینجا قصه حکومت نیست. اینجا حکمی که میگم مقصود قضاوته. اون حکم اونجا که شما میگون یعنی سلطنت و حکومت. اون سلطنت و حکومت، بله، بفرمایید که لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. حکم نمیتونین شما چند تا حکمران داشته باشید. دو پادشاه در اقلیمی نگنجند، لکن چهل درویش در چی؟ گلیمی بخسبن. ترجمه رو اونجا قصه شاهیست. بله، یه شاه که بیشتر نمیشه باشه که. اون داستان جداست، اون ریاست و حکومت و سلطنت هست. اون یه دونست در تمام دنیا، در آمریکا هم حرف آخر را کی میزنه؟ رئیس جمهورشون میزنه. توجه میکنه صلح و جنگ را او تعیین میکنه، بسیاری از قوانین را امضای آخر، امضای کیست؟ رئیس جمهور است. امضا نشد قانونی نمیشد و امثال ذلک. خیلی خوب، او داستان حکومت و خلافت و سلطنت جداست. لابد للناس من امیر بر کان او فاجرا، باید یکی باشد که حکومت کنه. خیلی خوب، و سلطان ظلوم خیر من فتنت تدوم، حکم ظالمانه بهتر است از هرج و مرج. هرج و مرج همه تضییع میشن، در سلطان ظالم فقط اون مظلوما ضایع میشن، اونایی که مورد ستم قرار گرفتن. در هرج و مرج تمام اجتماع از بین میره، اون حسابش فرق داره. اینجا حکم به معنا قضاوت، حکم به معنا قضاوت هست. بله؟ لا اله الا الله. مقام قضاوت غیر مقام اداره است. مقام اداره او کسی است که سلطان است، مملکت رو اداره میکنه. خب بعد اونی که سلطان است یه قاضی تعیین میکنه، یه قاضی القضات تعیین میکنه. کار قضاوت و داوری با دستگاه چی؟ با دستگاه قضایی است. اونها مداخله‌ای در دستگاه قضایی ندارن، لذا در تمام حکومت ها میگن دستگاه قضایی ما چیه؟ مستقل. حالا حداقل مدعی اینن که دستگاه قضایی استقلال داره. اینجا قصه قضاست، حکم به معنا قضاست، داوریست، نه حکم به معنا سلطنت و حکومت هست. خیلی خوب. و در داستان داوری اشکالی ندارد، داور و قاضی میتوند متعدد باشد. اتفاقا الان در پرونده های بین المللی قضات چیان؟ متعددن. تو دادگاه لاهه وقتی یه پرونده بین المللی میاد 5 تا 10 تا قاضی نشستن، 5 تا 10 تا قاضی حکم میکنن، توجه میکنه و حکم صادر میشن. نه، هر قاضی در حکم کردنش چیه؟ آزاده، مستقله، حکمو میکنه. بعد مثلا اینا 11 تا قاضی هست. خب این احکام توسط او قاضی ارشد بررسی میشد، اون حکمی که اکثریت کردن به عنوان حکم دادگاه اعلام میشه. لذا ممکنه این قاضی با اون قاضی حکمش مختلف باشه. خب اما جمع‌بندی نهایی با اون قاضی است که به اصطلاح رئیس این قضات است و اون جمع‌بندی میکند، اکثریت رو در نظر میگیرد و حکم رو میکند. توجه فرمودید؟
السلام علیکم. السلام.
سلام.
السلام علیکم. السلام.
بفرمایید. علا ای حال تعدد قاضی، ببینید، نه، عرض ما این است که تعدد قاضی با فرمایش شیخ که میگد نقض غرض است، نه، هم چیزی نیست. بسیاری از موارد میتواند که قاضی متعدد باشد و حکم صادر بشود و هیچ و خصومت رفت بشد و نقض غرضی هم نباشد. و آقایون فقها هم در متون فقهیشون در کتاب قضا وقتی که قاضی متعدد باشد حکمشو بیان کرد. بنابراین این اشکال اول شیخ به مقبول وارد نیست. بله دیگه، منازعه جمع بشه، نزاع دیگه. ببینید میگه فی دین اومیراس، اینا نزاعاتی است که همیشگی است. نزاع در میراث همواره وجود داره. خب پدری مادری مرده است، ورثه یکیشون به حق خودش راضی نیست، طمع به حق دیگران دارد. خیلی خوب. ولذا این نزاع در باب میراث در قالب خانواده ها وجود داره، لا سیما در فرضی که متوفا چه باشه؟ تمکن مالی داشته باشه و ارزش خوب باشه. وقتی که بله بفرمایید کسی که از دنیا رفته و ارزش خوب باشه، لا محاله این اختلافات پیش میاد، طبیعی هم هست. لذا اختلاف میگه فی دینن و میراث. دینم که هاکزا، یه چیزی به کسی داده است، بعد میگه قرض تو که بهت دادم بده، اون میگه پس دادم، این میگه ندادی. این نظام یه امر متعارفی است، توجه میکنی؟ حالا یا اون بیچاره واقعا داده، این یادش رفته که این پس داده، یا نه اون نداده و الان مدیونه و این مطالبه بده این میکنه. اینا یه امر متعارفی است، ترجمه میکنیم این دوتا. لذا میگه آقا تو این چیزا دعوا دارن، چی کار بکنن؟ میگن رجوع کنید به یکی از فقهای ما. خیلی خوب، بعد میگه آقا هر کدوم یکی را انتخاب کردند و الان این دوتا با هم اختلاف کردن، دوتا قاضی. توجه میفرماین و شیخ میگه چرا امام بهش نمیگد که نه، برای چی دوتا را؟ چرا هر کدوم یکی را انتخاب کردن که قاضی ها بشن دوتا؟ دوتایدون باید برین پیشی یه قاضی تا او قاضی حکم کند و این نزاع باقی میموند. چرا امام طرحی رو که سائل داده تقریر کرده؟ بگم آقا هیچ اشکالی ندارد، اغلاییست، تو دنیا تعدد قاضی یک امریست که چه شده است؟ پذیرفته شده است. اغلا تعدد حاکم و قاضی رو میپذیرند. خیلی خوب، و هیچم اختلاف یعنی نزاع باقی نمیموند، اینا به یه جمع‌بندی میرسن، حکم میکنن و رفع نزاع میشن. پس نقض غرضی در کار نیست. شیخ هست دیگه، این اشکال رو فرمودن، ما هم جوابش رو خدمت شیخ عرض کرد. اشکال دوم شیخ، اشکال دوم این است، میگه آقا قصه حکومت و قضاوت فقیه هست که امام میفرماید رجوع کنید به فقهای اصحاب. خب این چه فقیهی است که روایت متعارض فتوای خودشا بلد نیست و ندیده است؟ این کجاش دیگه فقیه میشد که خودش فتوا میدهد تمسکه به یه روایت میکنه، اون یه فقیه اونم حکم میکند با تمسکه به یک روایت، نه فقیه اینور اون روایت دیده است، نه فقیه اونور این روایت رو دیده است. این فقهای بله که روایتی را که محل معارضه با فتوای خودشون است ندیدن، این کجاش دیگه فقیه میشن؟ اون فقیه باید همه روایات رو ببیند و فتوا بدن. این میشد مثل واعظ منبر ندیده. خب کسی که وعظ میخواد بکنه اما تا حالا منبر نرفته است، این که واعظ نمیشد. فقیهی که روایت متعارض فتوای خودش رو ندیده است و بدون دیدن او فتوا میدادی، اصلا کجاش فقیهه؟ خب پس بنابراین اگه ندیده که فقیه نیست، اگه دیده لابد ملاحظه معارضش را کرده. اگه دید روایت ها و فقیه میدوند با این روایتی که مستند فتواشه او روایت معارض را چگونه باید باش برخورد کنه؟ توجه میفرمایید؟ پس بنابراین اشکال دوم میگرد شیخ چجوری میشد فقیهی باشد روایت متعارضش را ندیده باشد، که خبر نداره دستن از روایت متعارض؟ این چگونه ممکن است؟ جواب این اشکال، جواب این اشکال این است که جناب شیخ اعظم انصاری روایت مال زمان امام صادق است. در عصر امام صادق اینجور نبود است که روایات مثل الان ما در مجامع حدیثی چه شده باشد؟ گردآوری شده باشد. ما مجامع حدیثی داریم مثل کتب اربعه، ثم مجامع حدیثی داریم چی بفرمایید؟ کتب اربعه ثانویه. خیلی خوب، یعنی چی؟ یعنی بفرمایید کتاب هایی که از کتب اربعه جمع شده است، مثل وسائل، مثل بهار، مثل مستدرک حاجی، مثل جامع و احادیث شیعه زیر نظر آیت الله بروجردی قدس سره تدوین شد. خب اینا مجامع متأخر ما هستن. یه مجامع اولیه داریم کتب اربعه. خب قبل کتب اربعه چه بوده است؟ اصول اربعه و کتاب های اصحاب بوده است. کتاب ها مجا یا بله بهش میگفتن اصل یا کتاب یا مجموعه، اینا بوده است. هر کدومش الان هست، ما این کتاب داریم چاپ شده 16 تا اصله از این اصول اربعه. این 16 تا الان به دست ما رسیده. این 16 تا رو نگاه کنید، کتاب زید زراد 8 صفحه است، او یک کتاب 10 صفحه است، او یک کتاب 20 صفحه. تو هر کتابی 10 تا 20 تا 30 تا حدیث بیشتر نیست که مال یه راوی است. توجه میکنید؟ خب در عصر اول در روزگار امام صادق شاید حتی بسیاری از این کتب و مجموعه ها و اصل ها هم گردآوری نشده بود. بنابراین یه فقیه یه روایت به او رسیده بود، لکن روایت متعارضش بهش نرسیده است. این امر خیلی متعارفی است. قصه امروز که نیست که شما تو کامپیوتر یه دگمه فشار میدین سرچ میکنید همش میاد. اینجور که نیست که. قصه روزگار امام صادق است، چون روایت از امام صادقه. اون موقع حتی شاید اصول اربعه بسیاریش تنظیم نشده بود، یا اگر تنظیم شده بود در اختیار همه نبود. اینا نسخه هایی بود که مؤلفش نوشته بود پیش مؤلف بود، کسی دیگه خبر نداشت. بنابراین در اون روزگار خیلی طبیعی است که یک راوی حدیث، یه فقیه، یه روایت بهش رسیده است، اما اون یه روایت معارض بهش نرسیده. او کتاب در اختیارش نبوده، او شیخ حدیث این حدیث رو برای او نخوانده، اون راوی به شهر اینا نیامده که کتابشو برای اینا بخوند یا اینا کتابشو بگیرن و ازش چه کنن؟ اخذ کنن. بنابراین اون روایت معارض رو خبر ندارد، لذا مستند فتوای خودشو این روایت قرار داد. اون یه فقیه هم همینجور، او از اون روایت خبر ندارد، مستند فتوای خودش رو این روایت قرار داده است. بنابراین امر طبیعی است با توجه به چی؟ با توجه به ظرف زمانی اون روزگار، نه ظرف زمانی که ما درش هستیم. در ظرف زمانی اون روزگار این امر طبیعی است. این یه جواب. جواب دوم، علا فرضی که روایت متعارض رسیده است به اون فقیه، که میخواد مستند فتوای خودش رو این روایت قرار بده، اما روایت متعارضم دیده است. آقا مبانی در باب اخذ به روایات از حیث سند و از حیث دلالت چیه؟ مختلف است. لعل این فقیه صحیح اعلایی است، مثل صاحب مدارک صحیح اعلایی، یعنی تمام روات سند میبایست عدل امامی باشند. اگه مذهبش فاسد است عمل نمیکنه، اگر وصف به عدالت نشده است اونم عمل نمیکنه. عدل امامی میشه صحیح اعلایی، فقط به صحیح اعلایی عمل میکنه. خب بنابراین اون روایت متعارض چون صحیح اعلایی نیست از حیث سند، پیش ایشون اعتبار ندار. یکی هم داریم مثل حاجی نوریست رحمت الله علیه. حاجی نوری کارخانه سقه سازی درست کرده است، از دم تمام مشایخ اجازات سقه هستند، تمام شاگردان صادق آل محمد سقه هستند. توجه میکنید؟ یعنی هر کسی رفت جزو شاگردان امام صادق، پیش جناب حاجی نوری میشه سقه‌تان. خب بعضی گفتن 4000 نفرن، حداقل این که اسامی 1000 خوردهشون در رجال شیخ طوسی موجود است، تمام اینا میشن داخل در ثقات. خب یکیشون هم ابو حنیفه است، میشه داخل در ثقات ابو حنیفه، روی مبنا دیگه. توجه فرمودید؟ بنابراین مبنا مختلف است. چه بسا فقیهیست روایت متعارض را هم دیده است، اما اون روایت متعارض را سندن یا دلالتن اشکال می کند. خیلی خوب، بنابراین اون را با این روایت در تعارض نمی بیند. همین جور که الان ما تو اختلاف فتوایی که امروز داریم به همین جهت هست دیگه. روایات را که همه دیدن یا سندن اشکال میکند یا در دلالتش اشکال میکند، لذا میگذاردش کنار. اون موقع هم شاید همین داستان بوده است. توجه فرمودی؟ یعنی حتی اگر خود متن روایت رسیده باشد، شاید این اختلاف مبانی موجب شده است که بهش فتوا نده. بنابراین اینم جواب اشکال دوم شیخ که چجوری این آقا فقیه است و روایت متعارض خودشا ندیده است، این دیگه چه فقیهی است؟ این جواب اشکال شیخ دوم شیخ. اشکال سوم میفرماید که مستفاد از روایت مقبول این است که ترجیح به خاطر یکی از این دوتا مستند موافقت کتاب و سنت و مخالفت عامه، ترجیح به ید متخاصمین است. یعنی دوتا فقیه دوتا حکم داده خلاص. حالا این دوتا متخاصم که حکم یه حکم بر علیه یکیشون است، یه حکم بر علیه یکی دیگهشون است، خب مثل داستان این زن و اولاد میت، زن رفته استفتا کرده از مرجعش، نوشته بله شما ارث میبری از عقار. بچه ها رفتن استفتا کردن، نوشته از مرجع اونا نه، زن میت از عقار ارث نمیبره. خب حالا امام میفرماین و هر کدوم از این دوتا فتوا مستند به چیست؟ به یه روایت است. حالا دوتا فقیه دوتا فتوا دارن، دوتا فتوا مستند به یه روایت است، هر کدوم مستند به یه روایت است، که با اون روایت دیگه متعارض است، شیخ میگه ظاهر اینجا امام وقتی میگه کدومو باید انتخاب کنید از این دوتا روایت، مورد مخاطب امام متخاصمینه که شما دوتا متخاصمی که با هم دعوا دارید کدومو انتخاب کنید، در حالی که متخاصمین عوامند و امام قدرت انتخاب ندارند. چجوری امام به این دوتا عوام، او دوتا فقیه توش موندن، دوتا فتوای متعارض دادن، دوتا فقیه نتونستن از توش در بیان، حالا امام دارد به این دوتا عوام کل انعام خب که با هم دعوا دارن میگه ترجیح اینجوریست. چجوری دوتا فقیه نتونستن از توش در بیان، دوتا عوام میتونن از توش در بیان؟ که امام دارد امر ای کاله به این دوتا متخاصم میکنه که از عوامن، این چی؟ این اشکال سوم. این اشکال سوم شیخ است. جواب میگم جناب شیخ، کجا شما از روایت استفاده کردید که امام به کی میگه؟ به دوتا فرد متخاصمی که عوامند میگوید دوتا روایت رو باید بررسی کنید. خطاب به دوتا عوام نیست. اولا من الممکن که خود متخاصمین چه باشن؟ مجتهدین باشن، دوتا متخاصمن، لیکن دو طرف نزا دوتا مجتهده نمیشن؟ میشن. خیلی خوب میشن. بنابراین اگر خود متخاصمین خودشون مجتهدن، لیکن الان چون طرف نزاع هستن مجبورن برن چی؟ پیش یک مجتهد و فقیه دیگری تا بینشون حکم بکنن. و الا خودشون هم دو طرف مجتهدن، اما دو طرف نزاع، وقتی خودشون دو طرف نزاع شدن که نمیتوند به نفع خودش حکم بکند که. توجه میکنی؟ مثل این که فرض بفرمایید اگر شما الان از یه قاضی شکایت بکنین، خود اون قاضی که نمیتوند به پرونده شما رسیدگی بکند که. توجه میفرمایید؟ مثل این که بله مثلا بفرسن جماعتی از رئیس یه اداره شکایت کنن، بعد دستگاهی که به این شکایات رسیدگی میکند شکایت نامه رو بفرستد پیش خود رئیس اداره، آقای رئیس این شکایت از شما شده است، هر جور صلاح میدونین بله رفتار کنین. این که رسیدگی نمیشد که، این مسخره بازی است. چرا؟ چون این از همین شاکیه. حالا به خوده کسی که مورد شکایت قرار گرفته میگه خودت هر جور میدونی حکم بکن، خب اونم حکم میکنه، همه اینا رو از اداره چی میکنه؟ اخراجشون میکنه، اینم میشد حکم که دیگه کسی شکایت نکن. این که باید شخص سب، الان اینا دوتا مجتهدن دعوا دارن، سر چه دعوا دارن؟ یا سر یه میراثی، یا سر یه وقفی، یا سر یه مدرسه ای، یا سر یه مسجدی. اینقدر از این دعوا بود است. خب اینا میگن ما متولی، اونا میگن ما متولی. اینا میگن موقوفه باید دست ما باشد، اونا میگن دست ما باید باشد. خیلی خب هر دوتا مجتهدن، میرد پیش مجتهد سالس، مدارک رو ببیند، نظریات اینا رو بشنود، بینشون حکم بکن. پس این که متخاصمین من الممکن که مجتهد باشن، من الممکن. حالا غالبا مجتهد نیستن در قالب دعاوی و اختلافات، خب درسته، وقتی مجتهد نیستن نمیتونن در باب دوتا روایت متعارض چیکار کنن؟ نظر بدن. این کار کار مجتهد است، کار عوام و ناس که نیست. بنابراین شیخ میگه امام امر را ایکال کرده است به خود این دوتا. جناب شیخ کجای امام همچه ایکالی کردن؟ ملاحظه کنید روایتا مقبوله را برای شما میخونم. اون جایی که داستان داستان ایکاله، امام نمیگد که بله، میفرماید یونزر یونزر فما وافق حکمه حکم الكتاب و السنه و خالف العامه فیؤخذ به و یدرک ما خالف حکمه حکم الكتاب و السنه. یونزر چه فعلیست؟ مجهوله. امام نگفته خود این دوتا نگاه میکنن. میفرماید ملاحظه میشود، نگاه میشود. خب کی نگاه میکنه؟ فاعلشو نگفته است، فایلشو نگفته که اینا بررسی میکنه. یونزر وقتی که قصه بله بفرمایید یونزر، باز دوباره میگد آقا بله جوئل تو فداک فان وافقهما الخبران، میگه آقا عامه با هر دو تا خبر موافقه. قال یونزر الا ما هم الیه امیل حکامهم و قضاتهم. پس یونزر خطاب به متخاصمین نیست، خطاب به او کسانی است که قدرت این کار رو دارن که لحاظ کنن و نظر بدهند. توجه می‌فرمایی؟ چی؟ نه یونزر بله لحاظ می شود کسی که قدرت این لحاظ را داره، قدرت این نظر را دارد. اونی که قدرت این نظر را ندارد خب طبیعی کاری با او ندارد. لذا روایت یونزره. یونزر وقتی که شد صیغه مجهوله، فاعلش امام تعیین نکردن متخاصمه. اونی که امام برای متخاصمین تعیین کردن این است. اول روایت میگد میفرماید حق نداشتین برین پیش قضات جور و حرام است رفتن پیش قضات جور. بعد میفرمایند سوال میکنن فکیفه یسن آن، این دوتا دعواشونه چه فلانی بخورن؟ دعوا دارن، نزاع دارن، باید حل بشد این نزاع یا نه؟ چیکار کنن؟ قال ینظران الى من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. اینجا که میخوان حاکم و قاضی انتخاب کنند میگه خداشون ببینند با این مشخصاتی که من میدم که کسیست که فقیه امامی باشد، برن پیش یه فقیه امامی و او را برای خودشون به عنوان قاضی تعیین کن. تعیین قاضی به ید کیست؟ به ید متخاصمینه. هر کیو میخوان تعیین کن، میخوان دو تاشون یکی تعیین کنه، میخوان هر کدوم برن پیش یک، اشکالی نداره. تعیین قاضی به ید متخاصمین است. در داستان ترجیح و تعارض و اینا تعبیر امام ینظران نیست که خود دوتا متخاصم، تعبیر امام یونزره. یونزر مضارع مجهوله، نظر می شود. کی نظر می کند؟ اون کسی که بتونه بفهمه. اونی که نمی تونه بفهمه او که نظر نمی کنه. شما الان یه پرونده پزشکی داری، خیلی خوب، این پرونده پزشکی دون آماده است، از اصفهان می خوان پرونده پزشکی دون رو ببرین تهران. خب تهران پرونده پزشکی اون بریم پیش کی؟ آفر. خب تهران همین که از اتوبوس پیاده شدین به شاگرد راننده میگم این پرونده پزشکی منو جناب عالی بررسی بفرمایید. ببینید به راننده تاکسی که سوار میشین میگون، به کسی که تو پارک مثلا ملاقاتش کردین به اون میگون. نه دیگه، یونزر مجهوله، لکن معلوم است که فاعلش کیست. فاعل این یونزر کسی است که صلاحیت این اظهار نظر را دارد. و کسی صلاحیت این اظهار نظر را دارد که فقیه و متخصص باشد در این داستان. اونی که تخصص ندارد و که امام نمیگد که. بنابراین این اشکال شیخ از اساس مردوده. ینظران نیست که خطاب به متخاصم این باشد، یونزره. و یونزر یعنی اونی که صلاحیت داره. حتی اگر خطابمون متخاصم این بود، واضح است وقتی شما به یک بیمار میگون آقا بیماری دو علاج کن، یعنی چی؟ یعنی خودت علاج کن؟ یعنی مردی که برو پیش دکتر، هرچه دکترت گفت بیماریت را علاج کن، دارو مصرف کن، نظرشو عمل کن تا حالت خوب بشه. درسته؟ ولو شما خطاب به خود مریض میگون آقا بیماریت را علاج کن، اما اون خودش میتوند خودشو علاج کنه؟ نمیتوند که، باید بره پیش دکتر. الان شما یه ماشین دارین، خیلی خوب، تو این ماشین آقای بله واعظ سوار کردین. آقای واعظ سوار که شد دید اوه این ماشین چه صداهایی میاد از موتورش، میگد آقا این ماشینا چکار کن؟ درستش کن. کار دستت میده دا این ماشینا درستش کن. یعنی خودت درستش کن؟ یعنی ماشین رو بر تعمیرگاه به دست او کسی که اوستایی این کاره، ماشین دوباره درست کن. خواهی که خودش میکنی که نمیذاش ماشینش اینجور بشد که. گفت کوزگر از کوزه شکسته آب میخورد. خب یعنی حتی اگر روایت ینظرانه بود که نیست جناب شیخ، حتی اگر ینظرانه بود یعنی این دوتا متخاصم که نمی فهمن که کارا برن بدن دست کاردون، اونی که متخصصه بگیرد و در مورد دوتا روایت چه کند؟ اظهار نظر کند. اینم جواب اشکال سوم شیخ. ثم اشکال چهارم که و هو العمده، یعنی اشکال اساسی شیخ این اشکال چهارم. میگه خیلی خوب، دو تا قاضی انتخاب کرده. خب این دو تا قاضی چه جوری حکم میکنه؟ میگه این دو تا قاضی ممکن است که دفعتا واحده با هم حکم بکنه. یعنی عین هو این که بله چی بگو عین هو این که بله دو نفر بلا تشبیه البته آن واحد با هم اخراج ریح بکنن، خب در آن واحد ممکن است این دوتا قاضی با هم حکم بکنن در همین نزاعی که براشون عرضه شد. میگه اگر چه ممکن است، اما این نادره کل معدومه که در آن واحد حکم بکنن. و اگر دو تا قاضی در آن واحد حکم کردن، علاوه بر این که امکان چنین مطلبی وقوعش در خارج نادر کلمعلوم معدوم است، خب دو تا حکمی که خلاف هم باشد چیه؟ تساقط پیدا میکنه. تعارضا تساقط. این مال آن واحد. خب یکی دیگه صورت دوم این است که نه تقدم و تأخره، لکن این تقدم و تأخر الان برای طرفین در دعوا چه شده است؟ مشتبه شده. نمیدونن کدوم مقدم حکم کرد کدوم مؤخر، چون اونی که مقدمه باید اخذ بشه تو حکم. خیلی خوب، الان نمیدونن کدوم مقدمه کدوم متأخره، مشتبه شده. خب ممکن است مشتبه بشود، لکن اشتباه هم کن نادره. تعجب میفرمایید؟ چون اینا تاریخ داره، وقتی که تاریخ داره لحاظ تاریخش میشد، این حکم در چه تاریخی صادر شده، اون حکم در چه تاریخی صادر شده. بنابراین حکمی که مقدم است او قابلیت اجرا دارد، حکم متأخر دیگه چه میشد؟ لغو است. توجه میفرمایید؟ بنابراین اینم یه مورد که متقدم و متأخر به هم مشتبه بشه. شیخ میگه اینم نادر میموند. چی میموند؟ یکی حکم کند. خیلی خوب، خوب وقتی که یکی حکم کرد، حکم دومی میشد چی؟ حکم دومی میشد نقض حکم اول، و هیچ کس نمیتواند حکم حاکم رو چه کنه؟ نقض کند. حکم حاکم نقض نمیشه، بنابراین حکم اول اخذ میشد، حکم دوم میندازنش تو دستشویی، او دیگه اعتباری ندارد. حکم اول اخذ میشه. میگه خب وقتی که حکم اول اخذ شد، بنابراین ما دیگه با حکم دوم و با مستند حکم دوم و اینا کاری نداریم. بنابراین این قصه هایی که تو مقبوله آمده است، اینا از چه بابه؟ همونی که مقدمه اخذ می شود. این اشکال چهارم شیخ. جواب اشکال این است که جناب شیخ بله نقض حکم حاکم جایز نیست، لکن این عدم جواز مستندش چیست؟ توجه دارید؟ مستند این عدم جواز یا بفرمایید چیست؟ مستندش این است که آقا اگر حکم قاضی نقض بشود، خب این حکم و قضاوت و اینا مالی چیه؟ مالی این است که رفع خصومت و دعوا بشن. اگر این پرونده رفت تو ایدادگاه، ای قاضی ایدادگاه حکم کرد، خب دوباره اون کسی که حکم بر علیهش اومد بیرون، رفت توی شعبه دیگه، همون چی؟ همون ادعا را تو این شعبه پیش این قاضی مطرح کرد. دوباره این قاضی هم که حکم کرد اومد بیرون، رفت چی؟ یه شعبه دیگه. خب این که حلم جر را، این که قضاوت برای فصل خصومت است، این که تموم بشد این داستان، این که نهضت همچنان ادامه پیدا میکنه، پایانی برش نیست. به این خاطر است که رفع خصومت بشد، شارع میگد حکم قاضی همین یه باره، پرونده دیگه قابلیت رسیدگی نداره، تمام. خیلی خوب، خب این دلیل مستند عدم نقض حکم حاکم این است. میگم خیلی خوب، این بله اگر بخواهد حکم قاضی نقض بشود، این نقض غرض لازم میاد. اما خود آقایان فقها فرموده اند در مواردی نقض حکم جا قاضی چیه؟ ممکنه. ممکنه. وقتی خودشون میگن در مواردی نقض حکم ممکن است، خیلی خوب، پس معلوم می شود این حکم تشریع هم شده است نه حکم نقض نشه الا فی مواردن. خب بنابراین یه موارد استثناء داره. خب من الممکن یکی از موارد استثناء این مورد ما باشد، اینجا باشد، این بله. خب فعلا احتمالش رو قبول کنید، یعنی من الممکن پس مواردی هست که حکم حاکم نقض بشد، شاید این موردم از اون موارد باشد، پس ممکن. این فعلا امکانش رو قبول کنید. خب و اما مورد دوم، توجه میکنید، یعنی بپذیریم، این که حالا میگم یعنی بپذیریم اگر نزاع در دین یا میراث باشد و منشأ اختلاف در روایت باشد. خیلی خوب ببینید، تو خود روایت، تو خود مقبوله میگه برای رفع نزاع و رفع خصومت برید پیش کی؟ پیش فقیه. خیلی خوب. بعد میگه حالا دوتا فقیه که با هم حکمشون مختلف شد، برای رفع این اختلاف چیکار بکنید؟ خب پس بنابراین این مورد که شما میگن خود امام توجه دارد که قضا به خاطر رفع خصومت است، اما حالا دوتا رأی مختلفه، برای جمع شدن این دوتا رأی مختلف خود امام پیشنهاد میده که این کارا رو بکنید تا به نتیجه برسید. بنابراین چه اشکالی دارد که در خود روایتی که میگه برای رفع خصومت برید پیش فقیه، میگه اگه دوتا حکم دوتا فقیه مختلف شد این مسیر رو برید تا برسید به یه حکم واحد. بنابراین این اشکالی ندار. قصه یه قضاست مقبوله. دوتا حکم یعنی دوتا حکم در باب قضا. آقا مقبوله نزاع فی دین او میراث، امام میگن نرین پیش قضات عامه، پیش قضات جور نرید، بیان پیش فقها حکم کنه. میگه آقا رفتم پیش فقها دوتا حکم کردن. حکمشون از رو اجتهادشونه، شکی نیست، لکن دوتا حکمه نه دوتا فتوا. دوتا حکم دادن با هم معارضه. خود امام میگه حالا اگر دوتا این حکم معارضه، مستنداشو بررسی کنید، بدین به کسی که قدرت بررسی این مستندا رو دارد و حکم درست و صحیح، و او کسی که قدرت این بررسی دوتا مستند رو داره استخراج کنه. در نهایت رفع خصومت و حکم میشه، منتها بعد این تیه طریق. این بله بفرمایید. اگر مستند عدم نقض حکم حاکم، مستند به ای داستان. مستند دوم، گفتن اجماع، اجماعی است که حکم حاکم نقض نمیشد. میگن بسیار خوب، ما می اجماع رو قبول داریم، لکن خود مجمعین قبول دارن که اگر مستند حکم حاکم و قاضی خطا باشد، حکم چه میشد؟ نقض میشود. بنابراین اینجا استدلال کرده به یه روایتی که اون روایت موافق عامه، مخالف کتاب و سنت است، اون روایت باید کنار گذاشته می شد. ایشون استناد به اون روایت کرده و فتوا داده است، بنابراین حکمش چه می شد؟ نقض می شود، چون خطای مستند حکمش معلوم است. و اجماع دلیل لبی است، دلیل لبی اطلاق ندارد. هر جا که باید به قدر متیقنش اخذ کنیم. قدر متیقنش این است، حکم حاکم نقض نمی شود در اون جایی که خطا مستند حکم بر ما معلوم نباشد، اما اگر خطای مستند حکم معلوم باشد نقض می شود. اینم بفرمایید دلیل دوم. دلیل سوم، گفتن دلیل سوم که مستند حکم حاکم نقض نمیشه، دلیلش نص روایات. در روایات میگد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. این همین روایت مقبول است. میگه چنین کسی حکمش اعتبار داره، روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. نظر یعنی نظر اجتهادی، یعنی مجتهده. و عرف احکامنا یعنی عرف احکامنا از روی اجتهاد. خب بعد میگه تو همین مقبوله، فاذا حکم به حکمنا فلم یقبله من فانما استخف به حکم الله و علینا رد. خب فقیه که حکومت نداشته که حکمشو به زور بر گردن مردم سوار کند، که حکم کرده اونی که حکمش حکم فقیه مخالفشه زیر بار نمیره، میگه بار بابا اصلا من اینا قبولش ندارم. خیلی خوب میگه فاذا حکم این فقیه به حکم ما فلم یقبل همین، او کسی که حکم بر علیهش ازش قبول نکند، فانما استخف به حکم الله، بر بابا من اینا را قبول ندارم. ها میگه استخفاف به که کرده؟ به حکم خدا کرده است. و علینا رد، حکم فقیه رو که رد میکنه حکم ما حجج الهیه رو رد کرده است. این تو خود مقبول است. سب کن حکمه، لیکن حکم مستندش فتواشه، ولی حکمه قضاست. لا اله قضاست، حکم کرده است، لکن فتوای خودش رو تطبیق بر واقعه کرده میشه حکم. مصفد لکن فتواست، مستنده به روایته. امام میفرماین حق نداره رد کنه، باید بپذیرد. خب این خود مقبول است. اینی که خود مقبول است، تو خود مقبوله امام میگه خیلی خوب، حالا اگه دوتا حکم شد چجوری بین این دوتا حکم جمع بکنیم؟ میگه باید یه کسی بیاد دوتا مستند را بررسی کند. اینجوری که من میگم در بررسی دوتا مستند حکم نهایی را استخراج کند. بنابراین تو خود این مقبوله ای که میگه حق رد ندارد، حق نقض حکم ندارد، اگر رد بکند استخف به حکم الله و علینا رده، بر ما رد کرده. خب تو همین میگد اگه دوتا حکم مخالف شد علاجش این است. بنابراین این علاج دوتا حکم مخالف است که مستندش دوتا روایت متعارض است، امام میگد اینجوری علاج میشود. بنابراین جناب شیخ هیچ مشکلی ندارد نقض حکم حاکم بشود، به خاطری که حکم مستندش یه روایتی است که اون روایت مخالف کتاب و سنت است یا موافق عام است، بنابراین اخذ نمی شود. و مثلا در داستان ارث زوجه از اقار، بله ما روایت داریم که زوجه از تمام مایملک شوهرش ارث میبره، لکن این روایت چیست؟ این روایت معارض دارد به اون روایاتی که میگد از اقار ارث نمیبره، ثم عامه به این روایت عمل میکنند، یعنی عامه ارث زوج را از کل ما یملک زوج میدهند. این فتوای همه عامه است، قانونم بوده است در مملکت اسلامی روزگار خلفا به این قانون عمل می شده است. یه هشتم ارث می دادن به زوجه از تمام مایملک زوجش. پس این روایت موافقه با چیست؟ با عامه است. او روایت که میگه از اقار نیم بریم، او مخالف عامه است. در روایت متعارض ترجیح با کدوم است؟ فخذ به ما خالف العامه ففیه رشد. خیلی خوب، این اشکالات جناب شیخ اعظم دو خط اشکال کرده بود. بله، یک ساعت است که ما را انداخته است تو مخمسه که این اشکالات را جواب بدهیم. اشکالات برطرف شد، ببینیم در باب مقبوله چه باید گفت. انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.